ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. هلیکوپترها در آسمان مهاباد در حال گشت زنی هستند. همزمان با ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌ها، بازاریان و کسبه شهرهای کردنشین نیز دست از کار کشیدند. هنگامه قاضیانی توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ویدیوهایی که روز یکشنبه از مهاباد منتشر شده از گشت زنی هلیکوپترها در آسمان این شهر حکایت دارد. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد نیروهای نظامی با تجهیزات و ادوات نظامی در خیابان‌های شهر مهاباد منتشر شده است. به دنبال مراسم خاکسپاری دو معترض کشته شده روز شنبه مهاباد، صحنه تظاهرات گسترده بود که با حمله نیروهای امنیتی و یگان ویژه در شامگاه شنبه روبرو شد. گزارش‌های نیز از قطع برق در برخی از مناطق مهاباد در شامگاه شنبه منتشر شده است. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویری از پوکه ها و گلوله های بکار رفته از توی نیروهای نظامی منتشر کرد. سازمان حقوق بشری در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار داده است. و در 65مین روز از اعتراضات سراسری در ایران، روز یکشنبه شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش‌های رسیده، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. روز یک شنبه دانشجویان دانشگاه‌های ساری، امیرکبیر تهران و آزاد تهران، واحد سوهانک، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشکده های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. یک هفته پس از انفجار مرگبار در استانبول، وزارت دفاع ترکیه از آغاز حملات هوایی این کشور در شمال عراق و سوریه خبر داد و ادعا کرد از این مناطق به عنوان پایگاه‌های تروریست‌ها استفاده می‌شود. پیشتر وزیر کشور ترکیه ادعا کرده بود افراد دستگیر شده در ارتباط با انفجار استانبول با پیکاکا ارتباط داشتند و دستور بمب‌گذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده بود. در ادامه بیانیه وزارت دفاع ترکیه ادعا شده که این عملیات بر اساس حقوق دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به منظور از بین بردن حملات تروریستی از شمال عراق و همچنین سوریه، تضمین امنیت مرزها و از بین بردن تروریسم در مبدا انجام می شوند. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
این حملاتی که امروز صورت گرفت هرچند وسیع ترین بود، اما آغاز حملات نبود. حملات هوایی ترکیه در مخصوصا به مناطق کردستان عراق و قندیل در چند ماه گذشته ادامه داشته. هر بحران سیاسی، اقتصادی، در امور مهاجران، در امور آواره‌های سوری، هر بحرانی که دولت اردوغان باش مواجه می‌شد، بلافاصله بعدش یک حمله‌ای به شمال عراق یا به کردستان عراق صورت می‌گرفت. اما این حمله‌ای که امروز صورت گرفته ظاهرا وسیع‌ترین هست تا این لحظه، البته هنوز وارد حمله زمینی نشده، فقط حمله هوایی بوده. علتش هم گویا مربوط هست به حمله تروریستی که در استانبول صورت گرفته. و جالب اینجاست، این ادعا که گویا کار نیروهای کرد در سوریه شمال عراق بوده، ادعاییه که تنها چند ساعت بعد از انفجار مطرح شد. اونم توسط مقامات بالا، وزیر کشور، وزیر دفاع اعلام کردن بدون هیچ تحقیقی، بدون اینکه حتی هنوز متهمی که بازداشت شده بازداشت بشه، بدون اینکه حتی معلوم بشه که اون متهم احیانا کرد هست یا عرب هست یا از کجای سوریه وارد شده، در همون همون ساعت‌های اولیه میشه گفت به استقبال این عملیات تروریستی رفتن و بلافاصله اعلام کردن که نیروهای کرد در سوریه یا در شمال عراق پشت این حمله بودن و ما مجازاتشون می‌کنیم.
آقای سیدی، وزارت دفاع ترکیه پیشتر در یک توییتی نوشته بود که ساعت حساب فرا رسیده. وزارت دفاع ترکیه بدون ارائه هر جزئیاتی گفته که لانه ترور با حملات دقیق از بین میره. اما این در حالیه که حزب کارگران کردستان یعنی PKK و نیروهای کرد شمال سوریه ادعای دولت ترکیه مبنی بر دست داشتن در انفجار استانبول رو به طور کلی رد کردن. شما تصور میکنید با تکذیب این اتهام چگونه است که حملات هوایی با این شدت صورت میگیره؟
ببینید، من عرض کردم که هنوز چند ساعت نگذشته بود، هنوز متهمی بازداشت نشده بود، میگفتن که این کار نیروهای کرد است. طبعا کردها در این شرایط اصلا به نفع اونا نیست که همچین عملیاتی صورت بگیره. اینه که مثلا ترکیه ای که میدونن اردوغان پس از 20 سال قرار قدرتش رو از دست بده، ترکیه ای که میدونن در بحران بسیار وسیع اقتصادی هست و نیاز داره به یک عملیات خارجی، بیان همچه بهانه ای برند، صرف نظر از بعد اخلاقی آن اصلا منطقی نیست. اما مسئله اینه که واقعا ترکیه در چند ماه آینده که انتخابات سردبیشتازی پیش رو داره و با توجه به نظر سنجی که اعلام شده، نیاز به بسیج افکار عمومی داره. ببینید، شما به صحبت‌های وزیر دفاع اشاره کردید، من به صحبت‌های 5 روز پیش سردبی روزنامه یعنی شفق، روزنامه طرفدار حکومت، استناد می‌کنم که گفته بود این تروریست توسط آمریکایی‌ها دوره دیده بود. و 4 روز بعدش دیروز وزیر کشور اعلام کرد که PKK یکی از تشکیلات سازمان اطلاعات آمریکا. یعنی اینا می‌خوان از این فضایی که به هر حال در ترکیه همیشه فضای ضد آمریکایی اندک طرفدارانی داره، فضای ضد اتنیک کرد اندک طرفدارانی داره، میخوان به هر طریقی با توسل به هر ترفندی بسیج بخشی از افکار عمومی ترکیه رو داشته باشن، از بحران‌های بسیار عمیقی که باهاش مواجه هستن و همچنین انتخابات سردبیرسازی که در چند ماه آینده در اوایل سال 2023 در پیش رو خواهند داشت، افکار عمومی رو از این مسیر منحرف کنند. بلا هیچ منطقی نیست که تنها چند ساعت پس از انفجار عامل اونا رو معرفی کنند.
آقای سیدی، یک روز پس از تازه ترین حمله سپاه پاسداران به نقاطی در اقلیم کردستان عراق، اظهارات بسیاری از سوی مقامات ایرانی انجام شد. از جمله اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، حتی به عراق رفته بود و خواستار مقابله عراق با کردهای مسلح در اقلیم کردستان شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم تهدیدها از سوی ناحیه کردستان عراق رو این توضیح اونه، گفته که جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد و اصولا جمهوری اسلامی در کلیت این گروه ها رو متهم به تحریک اعتراضات در ایران میکنه. شما تا چه حد تصور میکنید که این مسئله به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید، متاسفانه همچنان که در سال قبلی عرض کردم که حمله سیاست خارجی و منطقه‌ای ترکیه کاملا متأثر از بحران‌های داخلی شد، در مورد جمهوری اسلامی هم به طریق اولا چندین برابر باید بگیم که سیاست منطقه‌ایش از جمله این تهدیداتی که برای کردستان عراق و احزاب کردستان ایران داره 100% مرتبط با مسائلی است که الان همه افکار عمومی ایران و حتی جهان می‌دونن که الان در کردستان ایران چه می‌گذره. حالا در همچین شرایطی حکومت میاد تهدید می‌کنه احزاب کردستان ایران رو. اما این قسمت رو من باهاش موافقم، نه به معنای تحریک، اینکه واقعا افکار عمومی کردستان ایران متأثر از احزاب ایران هستن، احزاب کردستان ایران هستن. احزاب کردستان ایران از طریق رسانه‌هاشون، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعیشون اطلاع رسانی می‌کنند، ویدیو و اعلامیه‌های مردم رو منتشر می‌کنند. فراخوان‌های احزاب، مخصوصا فعال فراخوان‌های مرکز همکاری احزاب کردستان ایران منتشر میشه. از اینکه فضای کردستان ایران متأثر از فضای سیاسی احزاب کردستان ایران هست تبدیل نیست، اما این به معنای دخالت نیست. اگر چنین باشه که نصف کشورهای جهان باید با جمهوری اسلامی اعلان جنگ کنند، چون جمهوری اسلامی به غیر از اینکه مستقیما در چندین کشور درگیر است، علیه نصف بیشتر کشورهای جهان به قول خودشون اطلاع رسانی میکنه از طریق شبکه بسیار بزرگ ابررسانه‌ای که در اختیار دارن، مثل شبکه بلومبرگ. بله، احزاب کردستان ایران در شکل گیری فضای سیاسی کردستان ایران نقش دارند، اما این مطلقاً به این معنی نیست که اونا حضور مستقیم نظامی داشته باشند و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه. اما برای فرار از واقعیت امروز کردستان ایران متوسل به این تهدیدها میشه. از سوی دیگه باید به این نکته توجه کنیم که انقلاب نوین مردم ایران وارد سومین ماه شده، ولی اردوغانی که مایل در مورد مورد کوچکترین مسائل منطقه و جهان اظهار نظر کنه، در این زمینه کاملا سکوت کرد. این نگرانی های تهران و آنکارا در این زمینه هم با هم مشابهه. اینو در نظر بگیرید که الان افکار عمومی جهان هم متوجه مسائل ایران و کردستان شده. تحولات چند روز اخیر مهابد مخصوصا باعث شده که افکار عمومی مردم ایران تمام قد پشت تحولات کردستان ایران باشن. این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی تهران نیست، این به هیچ وجه خوشایند دولت مرکزی آنکارا هم نیست. رؤیایی که اردوغان برای آینده ایران داشت آنچه نیست که الان در جریان است. اونا هم با شعار زن زندگی آزادی مشکل دارن، هم با همزیستی و اهداف مشترک گروه‌های مختلف اتنیکی فارس، ترک و کرد مشکل دارن. واقعا اردوغان برعکس این تحولات بر روی شکاف‌های اجتماعی، بر روی جنگ میان کرد و فارس و کرد و ترک و ترک و فارس حساب کرده بود. همه این معادلات به هم خورده و الان می‌بینیم که در مهابد ضمن اینکه جمهوری اسلامی وارد آخرین فازهایی که از قبخش میشه حکومت نظامی انجام بده شده، اما مقاومت ادامه داره. همه اینها به نظر من باعث شده که دولت‌های منطقه مخصوصا ترکیه و بالاخص جمهوری اسلامی وارد این سیاست‌های غلط منطقه‌ای خودشون بشن.
از همین سیدی تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا میشنیدیم. حضور چند شرکت تجاری از جمهوری اسلامی در نمایشگاه جهانی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی در دوسلدورف در آلمان اعتراض یک نماینده مجلس این کشور را به دنبال داشته. این نماینده از حزب حاکم دموکرات آزاد در گفتگوی یادآور شده، در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقض می شود و مردم خودسرانه کشته می شوند، نباید اجازه داد شرکت های این کشور در چنین نمایشگاهی حضور یابند. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
شهر دوسلدورف مرکز پرجمعیت ترین ایالت آلمان دارای نمایشگاه بزرگی است که همه ساله ارائه کننده محصولات صنعتی سبک و سنگین، کشاورزی، ساختمانی، بهداشت عمومی و غیروست. یکی از تازه ترین نمایشگاه ها مدیکا نام دارد که عرضه کننده تجهیزات و فناوری های پزشکی است. در این نمایشگاه 4500 شرکت از 69 کشور دنیا دستاوردهای پزشکی خود را ارائه کرده بودند که 22 شرکت هم از جمهوری اسلامی به این نمایشگاه راه یافته بود. این نمایشگاه 4 روزه 3 روز پیش به کار خود پایان داد، ولی با این حال حضور بحث برانگیز شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه جهانی سر و صدای فراوانی در آلمان به پا کرده. خانم ماری اگنس سیمرمن نماینده بوندستاگ مجلس آلمان در گفتگوی روز شنبه خود با خبرگزاری آلمان حضور شرکت‌های جمهوری اسلامی در نمایشگاه دوسلدورف را به باد انتقاد گرفته و گفته این عملی مسخره آمیز است که رژیم جنایتکار ایران بتواند بدون مانع در بزرگترین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی محصولات خود را ارائه و تبلیغ کند. به چنین اعمالی به گفته وی باید فوراً پایان داده شود. خانم سیمرمن یکی از نمایندگان مجلس آلمان از شهر دوسلدورف است و در حال حاضر ریاست کمیسیون دفاعی این مجلس را در دست دارد. از طرفی مدیرعامل نمایشگاه جهانی دوسلدورف هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان تاکید کرده این نمایشگاه به تحریم‌های اتحادیه اروپا پایبند است و هیچ یک از شرکت‌های ایرانی که در نمایشگاه دوسلدورف حضور داشتند مشمول تحریم‌ها این اتحادیه نبودند. بنابراین تا زمانی که هر شرکتی مشمول تحریم نباشد میتوان با آن قرارداد بست. با این حال اما خانم سیمرمن از حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان صریحاً یادآور شده باید روشن شود چگونه 22 شرکت ایرانی اجازه حضور در این نمایشگاه را به دست آورده و چه کسی مسئول آن است. به گفته این سیاستمدار آلمانی نمیتوان تحمل کرد رژیمی که حقوق بشر را نقض میکند و زیر پا میگذارد و خودسرانه مردم را میکشد بتواند در نمایشگاه جهانی دوسلدورف شرکت کند. نمایشگاه جهانی تجهیزات و فناوری‌های پزشکی با حضور 4500 شرکت از 69 کشور دنیا از جمله 22 شرکت از جمهوری اسلامی 3 روز پیش به کار امسال خود پایان داد.
خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه از بازداشت هنگامه قاضیانی بازیگر سرشناس سینما ایران با حکم قضایی دستگاه‌های امنیتی خبر داد. این خبرگزاری دولتی ارتباط با رسانه‌هایی که آنها را معاند و ضد انقلاب خوانده را از جمله اتهامات هنگامه قاضیانی برشمرده که منجر به بازداشت او شده. یک روز پیشتر نیز خبرگزاری قوه قضاییه از احضار 5 چهره شناخته شده سینمای ایران در یک هفته گذشته خبر داده بود. عزیزان، وقت به پایان رسید، اما خبر نه. سری بزنید به radiofarda.com و کامل اونجا بخوانید.